صفحه 441. اما آقا جان، اصلا احتیاج نیست پایت را از لیکوریسی بیرون بگذاری. آن موسکویی نمایندگان خودش را به لیکوریسی فرستاده و این نمایندگان او هستند که دارند نقشه می کشند تارمو را پاره کنند. من امروز در کلیسا به وظیفه خودم عمل کردم، حالا نوبت توست که به تکلیف خودت عمل کنی. آها، یادم آمد، قوزی یک چیزهایی برایم گفته که البته هیچ سر در نیاوردم چه میگوید. من مانولیوس موسکویی را تکفیر کردم و او را از آغل مسیح بیرون انداختم. چرا این کار را کردی لعنتی؟ مانولیوس پسر خوبی است، فقط کمی سبک مغز است. مگر همو نبود که حاضر شد دارش بزنم و به خاطر نجات مردم آبادی خودش را قاتل معرفی کرد؟ این کار ساده ای نیست کشیش، اصلا کار ساده ای نیست. این کارش عوام فریبی بود آقا، عوام فریبی به تمام معنا. او میخواست با این کار مردم را فریب دهد. آقا سر خود را خاراند و از کوره به در رفت. لعنتی ها، شما رومی های حق باز حرفتان با عملتان یکی نیست. من با شرف را بگو که باید منظور تمام کارهای شما را بفهمم. بلند شو بزن به چاک و بیش از این گیجم نکن. امروز اصلا حالم خوش نیست. و با نشان دادن برای مکی افزود، این پسره شیطان هم. برای مکی ساکت سیگار می کشید و در حالی که دندانهایش را که به دندانهای سگ می مانست به یکدیگر می سایید، دود آن را به سقف فرستاد. او با شنیدن نام خود خشمالوده به آقا نگریست و گفت: موضوع را به کشیش بگو، وگرنه من از اینجا می روم و بر می گردم ازمیر. من اینجا دارم دیوانه می شوم. و خواست از جای برخیزد که آقا شانه‌اش را گرفت و نگاهش داشت. بمان شیطان، بنشین، همین حالا به او میگویم. سپس رو به پدر گریگوریس گرداند و گفت: ببینم کشیش، برای چه آمده بودی؟ بگو چه خواهشی داشتی؟ شاید بتوانیم با هم کنار بیاییم. البته مختصر و روشن بگو و حاشیه هم نرو، فهمیدی؟ من حال و حواس درستی ندارم، بگو، گوشم با توست. پدر گریگوریس نزدیکتر رفت و گفت: لب کلام این که پسر ابله مرحوم ارباب پاتریارک آس تمام اموال و دارایی خودش را به گدا گرسنه‌های ساراکینا بخشیده است. خب این حق اوست، اموال خودش است و هر کاری دلش بخواهد میتواند بکند. بله، اما این گدا گرسنه ها همه از عمال موسکویی هستند و او آنها را برای پاره کردن تارمو به اینجا فرستاده است. این چرندیات چیست که میگویی لعنتی؟ روشنتر صحبت کن. یعنی همه آنها از عوامل موسکویی هستند؟ بله همه، و رئیسشان هم پدر فوتیس و مانولیوس هستند. فردا می‌خواهند بیایند و انگور تاکستان‌های خودشان را بچینند. می‌دانی این یعنی چه؟ یعنی پایشان که توی آبادی ما، توی آبادی شما آقا جان باز شد، کم کم ما را بیرون می‌کنند و بعد هم تارمو پاره می‌شود. خب حالا از من چه می‌خواهی؟ می‌خواهم فردا بیایی و وقتی آنها آمدند بیرونشان کنی. آخر به چه مجوزی کشیش لعنتی؟ مگر تاکستان ها مال خودشان نشده؟ نه. چطور نه لعنتی؟ باز داری گیجم میکنی. مگر میکلیس باغهای انگورش را به آنها نبخشیده؟ مگر این باغها جزء اموال آنها نشده؟ نه، عرض کردم که نه. ما اعلام میکنیم میکلیس سفیه است. سفیه؟ سفیه دیگر چه صیغه است؟ روشنتر صحبت کن. سفیه یعنی دیوانه، یعنی کسی که نمی‌داند چه می‌کند و بنابراین قراردادشان باطل است. ولی میکلیس که دیوانه نیست، به نظر من خیلی هم عاقل است و هیچ عیبی ندارد. آقا جان، بین سلامت عقل و جنون یک قدم بیشتر نیست. چه کسی میتواند بگوید مرز عقل سلیم و جنون کجاست؟ پس ما میتوانیم ثابت کنیم میکلیس دیوانه است. آقا سر را میان دو دست گرفت و ناگاه به قهقه خندید. حالا فهمیدم ای رومی لعنتی، تو از روباه حیله‌گرتری. شماها دنیا را توی جیبتان میگذارید. آقا جان حالا چه میگویی؟ گوش کن پدر گریگوریس، بهتر است با هم رو راست باشیم. ما با هم به دبستان میکنیم، من میایم و اهالی بدبخت ساراکینا را بیرون میکنم، تو هم در عوض بدهکارم میشوی. کشیش که به منظور آقا پی برده بود رنگ به رنگ شد و آقا افسود: متوجه منظورم که شدی؟ من تو را راضی میکنم، تو هم مرا. کشیش با لکنت گفت: بگو آقا، اگر از دستم بر بیاید. کار سختی نیست، ناراحت نباش. برای مکی میخواهد به هر قیمتی شده رقص دختران اینجا را ببیند تا از میانشان یکی را انتخاب کند. موضوع ساده‌ای نیست آقا. ساده یا غیر ساده آن دیگر به من مربوط نیست، چاره ای نیست. خوب به این شیطان نگاه کن، 15 سالش شده و رام کردنش کار آسانی نیست. تو می توانی رامش کنی؟ من که نمی توانم. این پسرک من و تو را درست قورت می دهد. فقط یک دختر لازم دارم و بهتر است یکی برایش دست و پا کنیم تا خود به خود رام شود. الان درست حالت یک کره اسب بی افسار را دارد که اگر بخواهی سوارش شوی جفتک می اندازد. اما اگر رامش کنی برایت دم هم تکان می دهد. برای مکی گوش می داد و همچون کسی که قلقلکش دهند ریسه می رفت. کشیش گفت: بدبختی اینجاست که بیوه زن من مرده. خب یکی دیگر پیدا کن کشیش. برای مکی وارد گفتگو شد و گفت: جوان باشد و سالار و بدون قوز، درست مثل نان سفید تازه، سر به راه و رام نباشد. دلم میخواهد به زور تسلیمش کنم، میخواهم به گریش بیاندازم و لذت ببرم. کشیش فهمیدی؟ کشیش در اندیشه شد: باید یک دختر بیکس و کار و یتیم پیدا کنم که آشوب به پا نشود. من فقط از آشوب میترسم آقا، بقیهش مهم نیست. کمی به من وقت بده آقا. برای مکی از جا در رفت. وقت برای چه میخواهد؟ چند روز به او وقت بده تا زنی با به دندان تو حرامزاده پیدا کند. بیچاره حق دارد. خیال کردی زن هم مثل مرغ است که هر وقت دلت خواست دست توی لانه بکنی و یکی را بیرون بکشی؟ بی خود قیافه نگیر، وگرنه سوگند میخورم که اخطاعت کنم تا هم ما از شر تو خلاص شویم، هم خودت از شر خودت. فهمیدی؟ پس زبان به دهان بگیر و فعلا خودت را با مارتا سبو کن. برای مکی آب دهان به دیوار انداخت و گفت: حالم از او به هم میخورد. باشد کشیش، به او توجه نکن. چند روز به تو فرصت میدهم تا باب دندانش را پیدا کنی. فهمیدی؟ چاق و سفید و دست نخورده. کشیش آه کشان از جای برخاست. چشم آقا، فردا وقتی مسکویی ها آمدند شما. بسیار خوب، اما تو هم وظیفت را. سعی میکنم یکی را پیدا کنم، خداوند خودش از گناه هم بگذارد. نه ترس کشیش لعنتی، خداوند تو را میبخشد، او کریم است. و به قهقه خندید. کشیش گرفته و اندیشمند از خانه آقا بیرون زد. گرچه قولی که داده بود باب میلش نبود، اما چاره دیگری نداشت، وگرنه آبادی به چنگ پدر فوتیس می افتاد و ویران می شد، وگرنه دین و وطن و شرف و مالکیت به خطر می افتاد، وگرنه تارمو پاره می شد و دنیا هزار تکه. هنگامی که به خانه بازگشت، روستاییان زمیندار را فراخواند و گفت: فردا گدا گرسنه های ساراکینا به اینجا می ریزند تا انگور تاکستان های اهدایی میکلیس ابله را بچینند. اما ما همه گواهی می دهیم و اگر لازم شد سوگند می خوریم که میکلیس از همان دوران کودکی عقل و شعور درست و حسابی نداشته است. فهمیدید چه می گویم؟ و حالا هم دارد پرت و پلا می گوید، چون صفی هست و یک آدم حق باز مثل پدر فوتیز فریبش داده و وادارش کرده اسناد را امضا کند. من خداوند را به شهادت می گیرم که خودم درست به همین سبب نامزدی دخترم را با او برهم زدم. بنابراین واگذاری تاکستان ها، مزارع، باغ ها و خانه ها همه و همه باطل است و چون پاتریارک آس وارث دیگری ندارد، همه املاک به ما یعنی اهالی آبادی می رسد. موافقید؟ روستاییان که از نیرنگ کشیش مبهوت شده بودند یک صدا پاسخ دادند، موافقیم. من رفتم و با آقا صحبت کردم و آنقدر چانه زدم تا حاضر شد اجازه ندهد بلشویک ها وارد آبادی شوند. شما هم با افراد و سگها و چماقهایتان بروید به آقا کمک کنید، اما مراقب باشید خون از بینی کسی نیاید. مسیحیان با همه و حتی با دشمنان خود هم مهربان هستند. آنگاه پانایوتیس را فراخواند. پانایوتیس طرفهای غروب به سراغش رفت، اما دیگر آن پانایوتیس همیشگی نبود. ریش و بخشی از پوست صورت خود را سوزانده بود و گردنش پر از تاول شده بود. موهای سرش را هم با قیچی پشم چینی از ته زده بود. کشیش نگران با دیدن چهره او نتوانست از خنده خودداری کند. پانایوتیس بیچاره من، چه کسی تو را به این روز انداخته است؟ پانایوتیس غرید، این دیگر به خودم مربوط است. اگر بخواهی کنجکاوی کنی، با وجودی که به من احتیاج داری میگذارم میروم. ناراحت نشو پانایوتیس، نمیخواستم ناراحتت کنم. به هر حال گوش کن ببین چه میگویم. فردا باید چماغت را برداری و اگر مانولیوس گداها را آورد حسابش را برسی. او تکفیر شده، خونش حلال است و تو به کسی حساب پس نخواهی داد. حتی می توانی او را بکشی، خداوند خودش هم راحت است. کشیش، خدا را راحت بگذار و او را وارد این حق بازی ها نکن. تو از پدر فوتیس می ترسی، من هم از مانولیوس متنفرم، همین و بس. پس دیگر پای خدا و پیغمبر و مریم مقدس را پیش نکش. منظورم را می فهمی؟ آنگاه به سوی در رفت و در همان حال رو به سوی کشیش گرداند و با لبخندی شیطانی چشمک زد و گفت، مردشور ریخته هر دوتای من را ببرد. وقتی پناهجویان ساراکینا به سرکردگی مانولیوس اندیشناک که آرزو میکرد مانعی در کارشان به وجود نیاید، آوازخوانان از کوه فرود آمدند با گروهی چماق به دست که نزدیک چاه واسیلی قدیس گرد آمده بودند روبرو شدند. مانولیوس با دیدن آنها از حرکت باز ایستاد و رو به سوی یاران خود کرد و گفت، دوستان، به گمانم اینها می‌خواهند راه را بر ما ببندند. بهتر است زنها همینجا بایستند و ما مردها جلو برویم. خداوند خودش نگهدارمان باشد. ما جنگ طلب نیستیم و اگر بخواهند دردسر ایجاد کنند با آنها نمی‌جنگیم. آنها برادران ما هستند. شاید بهتر باشد پیش آقا که حاکم آبادی است برویم و از او بخواهیم مشکلمان را حل کند. تاکستان ها متعلق به ماست و او نمیتواند حق را به ما ندهد. به نام خداوند راه بیفتیم ببینیم چه می شود. زنها روی تخت سنگ ها نشستند و مردها پیش رفتند. هنوز صد قدمی پیش نرفته بودند که سنگی به سویشان پرتاب شد و سفیرکشان از کنار گوش مانولیوس گذشت. پس از آن سنگی دیگر و به دنبال آن سنگ سوم نیز پرتاب شد و حمله آغاز گردید و گروهی که کنار چاه ایستاده بودند به حرکت در آمدند. پانایوتیس گنده همانند محکومان اعمال شاقه پیشاپیش گروه قرار داشت. لوکاس علمدار بلند بالای پناهجویان فریاد برآورد: چه کار کنیم؟ صبر کنیم تا یکی یکی از پادرمان بیاورند؟ بجنبید بچه ها، سنگ بردارید تا ما هم حمله کنیم. اما مانولیوس فریاد زد: نه برادران، نباید خون کسی ریخته شود. فریاد زوزه های مردان لیکوریسی بلند شد: برگردید بروید، نمی گذاریم از اینجا رد شوید. مانولیوس پیش رفت و دستان خود را تکان داد تا نشان دهد می خواهد گفتگو کند. گوش کنید برادران، گوش کنید. کافر، دزد، جانی، بولشویک. و گروه کف به دهان آورده و خشمگین به سویش حمله بردند. اما پانایوتیس گنده دستان خود را از یکدیگر باز کرد و فریاد کشید: هیچ کس به او دست نزند، او مال من است و خودم باید پوستش را بکنم. آنگاه قرشی کرد و به سوی مانولیوس یورش برد. اما مردان ساراکینا گرد رئیس خود را گرفتند و لوکاس سنگی بزرگ از زمین برداشت. هر کس به مانولیوس دست بزند سرش را مانند هندوانه خورد می کنم. در این هنگام خادم کلیسا و دست پرورده کشیش به تشویق پانایوتیس پرداخت: او کافر است، زود باش بزنش. به جنب پانایوتیس جان، بزن تا دستت متبرک شود. که به ناگاه آموزگار روستا نفس زنان از راه رسید و فریاد برآورد: پناه بر خدا، چه خبر شده؟ دست نگه دارید. خادم عربده کشان گفت: میخواهند آبادی را بگیرند. ژنده پوشان فریاد زدند: ما فقط میخواهیم محصول تاکستانهای خودمان را بچینیم، میکلیس آنها را به ما بخشیده. لاداس پیر که خود را پشت آموزگار پنهان کرده بود زوزه کشید: چون میکلیس سفیه است، قرارداد باطل اعلام شده است. بله قرارداد باطل است، گم شوید دوست ها، خائن ها. پانایوتیس همانند گاو نر سر را پیش گرفت و یورش برد. اما لوکاس سنگی بزرگ به دو دست برداشت و با تمام توان به سوی او پرتاب کرد. سنگ به زانوی پانایوتیس خورد. او بیتاب از درد تعادل خود را از دست داد. لوکاس به رویش پرید و ضربه هایش باریدن گرفت. اما پانایوتیس سرانجام توانست خود را از چنگال او بیرون بکشد و کمربند او را بگیرد. دو حریف قرش کنان با یکدیگر گلاویز شدند و به روی زمین در غلتیدند. خادم سنگی از زمین برداشت، به سوی مانولیوس پرتاب کرد و زوزه کشید: کافر، بولشویک. سنگ درست میان دو ابروی مانولیوس نشست، خون فوران کرد و روی چهرهش جاری شد. اهالی ساراکینا نیز زوزه کشان فریاد برآوردند: مانولیوس را کشتند. و به سوی مردان لیکوریسی یورش بردند و زد و خورد همراه دشنام و ناسزا در گرفت. لاداس پیر از معرکه گریخت. آموزگار خواست میانجیگری کند که مشت و لگد به رویش باریدن گرفت. پسرکی خورد سال به سوی آبادی دوید و شادی کنان فریاد برآورد: مانولیوس را کشتند، کافر را کشتند، بولشویک را کشتند. کاستانتیس چماغ خود را برداشت، از قهوه خانه بیرون زد و از پسرک پرسید: کجا، کجا؟ کنار چاه واسیلی قدیس. کاستانتیس به سوی چاه دوید، در راه با یاناکوس برخورد کرد و بی آنکه با یکدیگر گفتگو کنند به سرعت خود افسودند. کنار چاه قوقایی برپا بود. اهالی لیکوریسی و ساراکینا به یکدیگر درآمیخته بودند و موجگونه روی تخت سنگ‌ها پس و پیش می‌رفتند. زنان ساراکینا هم به خروش آمده بودند و کنار مردان خود می جنگیدند. زنان تنومند ازولانی که با مشتهای آهنین خود درست همانند مردان زد و خورد می کردند. در آن هنگامه دو آوای فریادگونه بلند شد. مانولیوس که بر روی تخت سنگی نشسته بود و زخم سر خود را می بست، آوای فریادها را باز شناخت و پاسخ داد: من اینجا هستم برادران، نگران نباشید. در همان آن لاداس پیر که او هم بیرون از معرکه بر روی تخت سنگی نشسته بود شادمانه فریاد کشید: آقا آمد، آقا آمد. صدای شیهه مادیانی شنیده شد، جرقه از سنگهای جاده برمیخواست. آقا مست و بیخود چهار نعل پیش میامد. او تپانچه های نقره‌ای و شمشیر بزرگ خود را به همراه داشت و کلاه فینه سرخش را نیز بر سر گذاشته بود. نزدیک چاه که رسید چنان عنان مادیان را کشید که حیوان به روی پاهای خود بلند شد و او را ناگزیر کرد برای ماندن روی زین گردنش را در آغوش بگیرد. آنگاه تپانچه را از کمر برکشید، تیری هوایی شلیک کرد و دیوانوار فریاد زد: بیدین‌ها! در یک آن دو گروه از یکدیگر جدا شدند، اهالی ساراکینا در یک سو و مردان لیکوریسی در سوی دیگر. همه آغشته به خاک و خون بودند. آموزگار نیز زخمی و خونین میانه میدان کارزار افتاده بود و میکوشید از جای برخیزد تا به آقا سلام گوید. آقا با چشمان خون گرفته به پناهجویان ساراکینا نگریست و بار دیگر فریاد برآورد: بیدین‌ها، از آبادی من چه میخواهید؟ زود باشید بروید گم شوید. مانولیوس گامی پیش گذاشت و گفت: آقا، ما آمده ایم محصولمان را از تاکستانهایمان در لیکوریسی بچینیم. این تاکستانها مال ما هستند. گفتم بروید گم شوید حق بازها. از کی تا به حال این تاکستانها مال شما شدند؟ به چه حقی؟ شما گداها چطور مالک آنها شده اید؟ لاداس پیر از روی تخت سنگی که نشسته بود سر را پیش برد و به استهزا خندید. مانولیوس پاسخ داد: میکلیس آنها را به نام ما کرده است. ای بیچاره ها، امضای آن پسرک معتبر نیست، او هنوز صغیر است. لاداس گفته آقا را تصحیح کرد: صغیر نیست آقا، سفیه است. آقا تپانچه را به سوی لاداس نشانه گرفت و غرید: چه فرقی میکند مرد که یک کنسه کسافت، تو خفه شو. لاداس شتابان پشت تخت سنگی پنهان شد و زنج موره کنان گفت: رحم کن آقا جان، حق با توست، صغیر است. آقا تپانچه را در جای خود نشاند، به قهقهه رو به سوی مردمان ساراکینا گرداند و پرسید: مانولیوس کدام یک از شماست؟ هوا ابریست و من خوب نمی بینم. مانولیوس بیاید جلو. مانولیوس به مادیان نزدیک شد. من مانولیوس هستم آقا. تو پسر خوبی هستی مانولیوس، هر که هرچه میخواهد بگوید، اما من مطمئن هستم تو پسر خوبی هستی. بیا جلو کافر، بیا و صادقانه بگو بولشویک یعنی چه. الان مدتی است که مدام از این کلمه لعنتی با من صحبت میکنند. بگو ببینم بولشویک آدم است، حیوان است یا بیماری است، مثلا مانند وبا. من که چیزی نمیدانم. تو سر در میآوری مانولیوس؟ بله آقا میدانم. پس تو را به خدایت قسم برایم بگو تا من هم بفهمم. آقا، مسیحیان اولیه. مسیحیان اولیه را راحت بگذار بیدین. تو دیگر نمیخواهد ذهن مرا با این حرفها مغشوش کنی. همان عرق برای به هم ریختن ذهنم کافی است. فقط بگو بولشویک یعنی چه. من فقط میخواهم همین را بدانم. لاداس پیر با لکنت گفت: بگذار من بگویم آقا. بلشویک یعنی کسی که نمیخواهد جامعه فقیر و غنی داشته باشد. میگوید همه باید فقیر باشند. میخواهد آقا و رعیت را براندازد و همه را رعیت کند. دیگر کسی نگوید این زن من است و آن زن تو. باید همه چیز مال همه باشد. آقا قرید آقا و رعیت نباشد، یعنی نظم خداوندی به هم بریزد. عجب، پس هرچه درباره تو میگویند درست است. آنگاه پنج انگشت خود را به نشانه لعن در برابر مانولیوس از هم گشود و افسود: لعنتی، آن چشمهای کورت را باز کن، خوب نگاه کن و ببین پنج انگشت با هم مساوی هستند. ببین بعضی بزرگتر و بعضی کوچکترند. خداوند اینها را اینطور آفریده، آدمها را هم بزرگ و کوچک و آقا و نوکر آفریده. ماهی ها هم بزرگ و کوچکند و بزرگ ها کوچک ها را می خورند. خداوند گوسفند ها را آفریده، گرگ را هم آفریده تا آن را بخورد. این نظم خداوندی است. و حالا شما بلشویک ها می خواهید لعنت بر شما باد. آنگاه شمشیر را از نیام برکشید و سواره به میان پناهجویان ساراکینا یورش برد. زنها جیغ کشان به سوی کوه دویدند و مردان نیز پس نشستند. تنها مانولیوس بی حرکت بر جای ماند. آقا فریاد کشید: ای کافر، اگر سر به تنت زیادی نکرده بزن به چاک. یعنی نمی ترسی؟ من جز از خداوند از کسی نمی ترسم. آقا بار دیگر به قهقه خندید و گفت: ای دیوانه زنجیری، عجب جانور خندداری هستی. دلت می خواهد بیایی پیش من و دلقکم بشوی؟ در دین ما بین دیوانه و قدیس فرقی نیست و هر دو یکی هستند. تو هم به نظر من هم دیوانه‌ای و هم قدیس. احمق نشو، بیا پیش خودم تا به تو هم غذا، هم عرق، هم لباس بدهم و آدمت کنم. نمیایی؟ جهنم، برو گم شو، دیگر تصمیم ندارم بکشمت. سپس رو به سوی مردمان خشمگین لیکوریسی گرداند و گفت: و شما کافرهای تنبل حسابگر بیکاره که نه دیوانه اید و نه قدیس، شما هم بروید گم شوید. مردمان لیکوریسی هراسان و در این حال دلخوش به سوی آبادی ره سپار شدند. یاناکوس و کاستانتیس هم آموزگار را از زمین بلند کردند، زیر بازوانش را گرفتند و او را لنگ لنگان به سوی خانه‌اش کشاندند. آموزگار میانه راه گفت: هرچه بر سرم بیاید حقم است. من نه گوسفندم نه گرگ، من آدم بی خودی هستم. گرگ ها گازم میگیرند و گوسفند ها پشکل بر سرم میریزند. میبینید دوستان، خودم خوب میدانم راهم کدام است و حق با کیست، اما شهامت ندارم. از ترس ساکت میمانم و سرم را بلند نمی کنم. این هم نتیجش. از هر دو طرف کتک خوردم و هر دو طرف هم حق داشتند مرا بزنند. بله حق داشتند و لازم بود کتک بخورم. سپس به دو همراه خود نگریست و با تحسین پرسید: شما نمی ترسید؟ یاناکوس پاسخ داد: چرا، ما هم می ترسیم، اما ادای آدم های شجاع را در می آوریم. نمی دانم چطوری برایت توضیح بدهم. من ادای آدم های شجاع را در می آورم، اما تمام بدنم از ترس می لرزد. البته نمیدانم چه رازی وجود دارد که هرچه بیشتر ادای شجاعان را در میآورم ترسم بیشتر میریزد. میفهمی چه میگویم؟ گویین که خودم هم به درستی نمیفهمم چه میگویم. آموزگار با آنکه از درد به خود میپیچید لبخندی زد و گفت: یاناکوس جان، حاضرم تمام دانشم را بدهم به شرط آنکه مانند تو باشم. تو چطور کاستانتیس؟ وضع من از یاناکوس هم بدتر است. من نه شجاعم نه ادای آنها را در می آورم. من هم می ترسم و می لرزم، هم خون در رگهایم منجمد می شود. اما چه کنم که دل بسته شدم؟ اگر دیدی روزی به همه چیز پشت پا زدم و راه مسیح را برگزیدم، بدان که نه به سبب پارسایی بوده، نه به خاطر ایمان و نه از روی شهامت، بلکه فقط به خاطر دلبستگی بوده و بس. البته به هر حال ترس و لرزم سر جایش خواهد ماند، اما از راهم باز نخواهم گشت. فهمیدی آقا معلم؟ و یاناکوس گفت: اما مانولیوس از همه ما بهتر است، چون او ادای شجاعان را در نمی آورد. او به راستی شجاع است. 16. صبح فردای آن روز میکلیس خروشان از خشم از کوه سرازیر شد و در راه به خود گفت: می روم پیش کشیش و ریشش را می کنم. تمام ریش سفیدان را هم به لجن می کشم. ناقوس کلیسا را به صدا در می آورم. همه اهالی را جمع می کنم.